أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف وليستغفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعد از اینکه جریان حفظ نظر را از یک جهت مطرح فرمود و سطح را از جهت دیگر طرح کرد، ساختار جامعه را از در عفاف تأمین کرد. یعنی جامعه‌ای که مردها مواظب چشمشون باشند، زنها هم مواظب چشمشون باشند، زنها هم مواظب حجابشون باشند، چنین جامعه از گزند بی‌عفافی محفوظ است. این فصل اول. فصل دوم این است که انسان مثل فرشته نیست که مسئول از مرگ باشد و قائم به شخص. انسان محفوظ به نوع است نه به شخص. کل نفس ذائقت الموت مال انسان است نه مال فرشته و مانند آن. و برای حفظ نسل نکاح مقدر شده است. نکاح برای لذت نیست، برای حفظ نسل است. چه اینکه تغذیه برای لذت نیست، برای حفظ شخص است. شخص بدون غذا محفوظ نمیماند، باید غذا بخورد تا بماند. نو بدون نکاح محفوظ نمیماند، باید نکاح کنند که نو محفوظ بماند. فصل سوم این است که این کار دشواری است. انسان که مثل حیوان نیست غذای او در طبیعت آماده باشد. حیوانات غذایشون رو مائده طبیعی به سفره طبیعی آماده است. اگر چون که علف خارن که غذایشون آماده است و اگر گوشت خارن که نیازی به طبخ ندارد و غذایشون آماده است. انسان نیازمند به غذاست. تهیهش آسان نیست. رنج دارد. برای تحمل این رنج دو تا کار شده. یکی فشار گرسنگی که دردآور است. یکی لذت خوردن که در فضاء زائقه به دهن متمثل است و دیگر هیچ. انسان این مزد کارگری خود را در حل این دو نیاز می‌بیند، یکی فرو نشوندن اون درد گرسنگی، یکی بهره برداری و کامیابی از لذت خوردن. این لذت خوردن مزد اون کارگری است، رفع درد مزد اون کارگری است. افراد عادی خیال میکنن که غذا میخورن که لذت ببرن، در حالی که مزد کارشون رو دارن میگیرن. لذا به همون اندازه‌ای که بدن نیاز دارد باید غذا خورد. کم نیست روایاتی که فرمودن انسان اگر بعد از سیر شدن باز غذا بخورد، هوش و استعداد خودش را از دست میدهد، زیرا این روح مشغول هضم اون غذای زائد و برنامه زائد است، دیگه مشغول کار خودش نیست. مثل اینکه شما یک انسان فقیه یا حکیمی رو وادار کنید که زباله‌های شهر رو جمع بکند، او این کار رو میکند ولی حیفه. روح را ما سرگرم کنیم برای اینکه زباله بسازه و به دستشویی تحویل بده، این واقعا ظلم به روحه. به همون اندازه که انسان نیازمند به غذاست، اون را عاقلانه روح تحمیم میکنه. غرض آن است که این لذتی که در فضای کام است، این مزد کارگری است. اون فرو نشوندن درد گرسنگی، این مزد کارگری است. برای بهره برداری از اون، این مزد را میگیرد. در جریان نکاح هم به شرح ایزد، تأمین زندگی، ازدواج کردن، اداره همسر، تأمین مسکن، کار آسانی نیست. این کار سخت را ذات اقدس اله بر انسان تحمیل کرد، مزد این کارگری را اون لذت نکاح قرار داد. اینا خیال میکنن نکاح میکنن برای التزاز، در حالی که نکاح میکنن برای قدموا لانفسکم هست، نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم عن شئتم و قدموا لانفسکم. اینجا مزرعه هست ولی به فکر نسل باشی. بهترین دستوری که در آن نکاح هست تأمین نسل آینده فرزندان صالح هست که فرمود قدموا لانفسکم. بنابراین نکاح برای حفظ نسل است طبق این سه چهار فصل. دو مطلب را قرآن کریم در این آیه 32 بیان کرد، 32 و 33، که گاهی خیال میکنن اینها با هم ناهماهنگن. در آیه 32 فرمود بین که اگر اینها فقیرن خدا اینها را بی‌نیاز میکند. در آیه 33 فرمود اگر کسی ندارد که ازدواج بکند، عفت بورزد و خویشتندار باشد. خب اگر شما وعده غنا دادی، دیگه دستور به خویشتن داری برای چی؟ گاهی خیال می شود که این جمله این یکونو فقراء یغنهم الله که وعده است مثلا، با جمله ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا هماهنگ نیست. خب اگر کسی ندارد خدا او رو بی نیاز می کند، دیگه چرا شما او رو ترغیب میکنید، دستور میدید به خویشتنداری؟ پاسخش این است که در تناقض که گفتن این دو تا آیه نقیض همان، مستحضری که یکی از دو قضیه حتما باید کلی باشد، یعنی موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقیض همان، سالبه کلیه با موجبه جزئیه نقیض همان. دو تا موجب جزئیه، دو تا قضیه جزئیه، یکی موجبه یکی سالبه، یا دو تا قضیه مهمله، هرگز نقیض هم نیستن. این دو تا آیه تقریبا در قوم حکم قضیه جزئیه هست، به هیچ کدام نقیض هم نیستن. هیچ کلیتی در آیه اول نیست که خدا هر فقیر را که قصد ازدواج داشت بی نیاز میکنن. اگر آیه پیامش این بود که هر فقیری را که قصد ازدواج داشت خدا او را بی نیاز می کنه، با آیه بعدی ناهماهنگ بود که فرمود اگر کسی نداشت صبر کند، خویشتنداری کند. خب شما که وعده دادید خدا بی نیاز می کند، دیگه چرا دستور خویشتنداری می دهید؟ سر این که اون اولی هم در حکم قضیه جزئی است، دومی در حکم قضیه جزئی، اینه که در باره اولی فرمود اگر یک کسی نتوانست خویشتندار باشد، بالاخره نکاح برای او لازم شد یا نزدیک به لزوم است، به سراغ کسی رفت که فرزندی دارد دم بخت، اونها در اثر فقر این داماد آینده او را رد نکنند. خداوند محتمل است او را با امید به لطف الهی او را بی نیاز کند. این وظیفه کسانی است که دختر دارند. به اونها می فرماید اگر اینها که آمدن در منزل شما نیازمندند، در اثر فقر اینها را رد نکنید، برای اینکه ممکنه خدا اینها را بی نیاز بکند. والله واسع است، اونجا علیم است که چقدر بده، به چی بده، کی بده و منده. اما دومی مربوط به خود این جوان هاست. این جوان ها اگر وضع مالیشون مناسب نیست، تا اونجا که ممکن است دست به آلودگی نزنند و خویشتندار باشند. آیه بعدی آیه 33 وظیفه جوانها را مشخص می کند. آیه 32 که آیه قبلی است وظیفه اولیای دخترها را مشخص می کند که اگر کسی به سراغ دختر شما آمد، شما به بهانه اگر به صالح بود و شرایط ازدواج داشت، به بهانه اینکه او وضع مالیش ضعیف است او را رد نکنید. البته برخی ها این امر انکهو را هم در وجوب کردن، برخی ها هم در استحباب کردن، ولی یک ترغیب اخلاقی است. به تعبیر بعضی از آیونی که آیات الاحکام نویسن، میگن اکثر فقها ها بلیدن که این امر برای وجوب نیست. نشانش آن است که در جریان عبید و اما اون امر برای وجوب نیست، و همین یک امر است که تکرار شده است. اول به ان که فل ایاما منکم، یعنی از خود شما، یعنی آزادها و احرار، و صالحین من عبادکم و امائکم. خب انکاح عبد و امه که واجب نیست، انکاح احرار هم واجب نخواهد بود، برای اینکه این دو تا امر در کنار هم هست. البته مستحضری که در اثر عطف کردن، این عطف به منزله تکرار اون عامل است. مثل اینکه وقتی فرمود وقت تشل للجمعت والجنابه، منافات ندارد که یکی مستحب باشه و دیگری واجب، چون این عطف به منزله تکرار عامل است. نه این که لفظ در اکثر از معنا استعمال شده باشد، در چون هم جایز است. وقت سل لل جمعه، وقت سل لل جنابه. این اقتصال دوم مال وجوبه، اون اقتصال اول مال استحبابه. این منافات ندارد. اینجا هم و انکه هل ایاما منکم یک، و صالحینه یعنی و انکه و صالحینه من عبادکم و امائکم دو. مطلع بعدی آن است که بله خود نه حرف ایجاب درش است، نه امتنان با والله واسعون علیم منافات دارد، چون فرمود والله واسعون علیم. کجا را خدا اغنا میکند ما چه میدونیم؟ او میدونه. بله اما نفرمود که نفرمود همه را خدا انفاق میکند، فرمود او واسع است چون رزقش وسیع، اما او میدونه به کی بده. اگر در ذیل آیه فرمود او میدونه به کی بده، چه اینکه در بعض از آیات دیگر دارد که لمن یشا، معلوم میشه به مشیت او وابسته است، ما هم که به مشیت او آگاه نیستیم. بنابراین برای ما قضیه فل جمله میشود نه بل جمله، و قضیه فل جمله یعنی قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی است. دیگه ما نمیتوانیم تناقض دو تا آیه را ثابت کنیم که در آیه قبل فرمود این یکون و فقراء، این هر کس فقیر بود و قصد ازدواج داشت خدا او را بی‌نیاز بکند، بعدم فرمود اگر کسی نداشت خویشتندار باشد، تا بگیم این دو تا آیه نقیض همه. این که فرمود اگر فقیر بود خدا او را بی‌نیاز بکند، خطاب به کسانی است که همون کسان مأمور به مخاطب به انکهو هستند، یعنی اولیا، پدران دخترها و مانندان. به اونها می‌فرماید شما این فرزندانتون را، جوانهای جامعه را همسر بدید، و اگر صلاحیت اداره خانواده داشتن به بهانه فقر اینها را رد نکنید، امید است که خدا فقر اینها را ترمیم بکند چون او علیم است. در آیه دیگه فرمود به این که جوانها را مخاطب قرار داد که اگر شما نرفتید، وقت ضرورت ایجاب میکند یه مطلب دیگه است. اگر ضرورت ایجاب نمیکند تا اونجا که ممکن است خویشتندار باشید، برای اینکه مبادا خدا اینا کرده اون حریمتون و هویتتون رو آسیب برسونید به وسیله کار حرام. خب مطلب دیگه اینه که کلمه زوج هم درباره شوهر استعمال میشه، هم درباره همسر، و همه رو میگن زوج. اونجا که قبلا ضمیر مذکر آورد، معلوم میشه که همسر مراد، شوهر مراد است. اونجا که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجن، یعنی همسر، چون این ازواجن به معنی همسر شد، زیرا مخاطب اولی مردم است، مردانن. خلق لکم من انفسکم، این ضمیر جمع مذکر سالم نشون میداد مخاطب مردن. ازواجن یعنی زنها، اونگاه لتسکنوا الیها ضمیر حتما باید مؤنث باشه، چه اینکه هست. لذا اونجا اگر ازواج فرمود و ضمیر مؤنث آورد، بلکه تفصیل قاطع شرکت است. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجن، یقیناً این ازواجن یعنی زنها دیگر، و به تستنو الیها ضمیر باید مؤنث باشه. اما اینجا که فرمود صالحین برای تقلیب است، چون صالح و صالحه داریم، اما زوج و زوجه لغت فصیحی نیست، یا اگر هم باشد قرآن به کار نبرده، در هیچ جای قرآن سخن از زوجه و زوجات و اینا نیست. اینجا فرمود و صالحینه، با اینکه اما صالحاتن، ولی تقریبا فرمود و صالحین من عبادکم و امائکم. فتحصله که این انکاح دستور اخلاقی یا اجتماعی است به اولیا، به پدر مادر، به مسئولین نظام، به مانند آن، حکم وجوبی نیست. مگر یه وقتی یک کسی احساس بکند که اگر اقدام نکند جامعه بالاخره آلوده می شود، اون دیگه مطلب دیگه است. وگرنه به حسب ظاهر نه وجوب عینی است نه وجوب کفایی، چه این که برای افرادی که قابل تنها بودن و عذب بودن برای اونها تحمل پذیر است، نه واجب تعیینیش نه واجب تخییری بین ازدواج دائم و منقطع و ملک یمین. وقتی نتواند و احتمال وقوع به حرام باشد، اون وقت وجوب تعیینی یا تخییری مطرح است. انکاح یعنی خرج مهریه رو، جهیزیه رو، این هاست دیگر. اینه نکه انکاه دیگه، حالا هرچی که خزینه نکاه هست دیگر، حالا طبعات دیگر، حساب دیگری دارد. قرطبی نقل میکند که در اثر فقر یک شوهری خواست، اون قاضی خواست بین اینها بینونت ایجاد کند، اراده تفریق کرد. دیگری گفت که این در خلاف قرآن است، چون قرآن نفرمود این یکونو فقرا یفرق الله بینهما، فرمود این یکونو فقرا یغنهم الله. شما دارید در اثر فقر شوهر حکم طلاق صادر میکنید. این حرف را قرطبی از برخی ها نقل کرد که به قاضی نقد کردند. البته این نقد وارد، این کار وارد نیست، برای اینکه ذات اقدس الهی وعده نداد. وعده الهی تخلف ناپذیر است. بسید که فرمود هر کس ایمان آورد و عمل صالح کرد از عذاب مسئول است. اینجا عذاب وعده الهی است. قرآن الله لا یخلف المیعاد و خلف وعده نمی کند به مانند. اما اینجا در حد امید است، نه در حد وعده. بعد جریان مخاطبه بیش از اون مقداری که مطرح شده بود اینجا فعلا نه لازم هست نه مصلحت است، برای اینکه به لطف الهی در اثر استقرار اسلام در سراسر کشور این بردگی رخت بربست. خب برخی ها گفتن به اینکه منظور از این فقر و غنا مربوط به احاف است، اگر کسی در دل خویشتنداری فقیر بود او حکم خاص دارد. این بعید است. منظور از فقر و غنا همون مسائل مادی است، نه مسائل قدرت خویشتنداری. لکن عده استفاده کردن که عباد و عبا یعنی عبد و عمه اینا مالک میشن، برای اینکه خدای سبحان فرمود این یکون و فقرا، معلوم میشه اینا گاهی فقیرن گاهی غنی. فقر و غنا عدم و ملکن، عدم و ملک بودن مالک کسانیست که شأنیت ملک داشته باشن. اگر کسی مالک نیست نه فقیر است نه غنی. اگر عبد و عمه مالک نمیشون اینا نه فقیرن نه غنی، برای اینکه فقر و غنا رفعشون محال نیست، نقیزه هم نیستن، عدم ملکه هستن. مثل اعما و بصیر، یک شجر نه اعماس نه بصیر، یک حجر نه اعماس نه بصیر، اینا نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشن. فقیر و غنی این چین است، یک شجر نه فقیر است نه غنی، اما بلکه یا موجود است یا معدوم. این چه این است که وجود عدم رفع پذیر باشد. از این که فرمود اگر عباد و اما فقیر بودند خدا بی نیاز می کند و مانند و منوش اینا مالکند. بزا برخی ها به این فکر افتادن که این یکون و فقرا را مخصوص همون ایاما بدونند، یعنی مربوط به احرار است نه مربوط به عباد و امام. یا اگر فقر اونهاست به قرینه مکاتبه‌ای که بعد در پیش هست، اینا وقتی که مکاتب شدن مسئول تأمین هزینه خودشون خواهند بود، تا بنده هستن البته حساب خاص خودشون دارن، اما وقتی که در شرف آزاد شدن هستن باید بدونن که هزینه خودشون باید تأمین بکنن. عمده آن است که این که فرمود فقر و غنا، اون فقر و غنای رائج توانگر و توی دست نیست، همین که بتونه زندگی خودشون رو اداره بکنن. نه آخه چون این یکونو شتاب به مأموران به انکاه نیست، مأموران به همین عبد و عماست. و انکه الایاما نفرمود این تکونو فقرا، اونجا خطاب به اولیاست. و انکه الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو، یعنی اون ایاما یا اون فقرا یا عباد و اما دیگر. مطلب بعدی آن است که این استفاده ای که برخی ها کردن که قرطبی گفته، البته این استفاده ضعیف است. وعده هم در کار نیست، وجوب عینی یا کفایی هم در کار نیست و تناقضی هم در کار نیست. حالا مهمترین بحث این بخش از سوره آیه مبارکه نور است که فرمود الله نور السماوات والارض. مستحضری که اگر قرآن همون علی حکیم بود، برای خیلی از خواص قابل ادراک نبود، چه رسد برای توده مردم. این کتاب هدن لناس است، یعنی همگانی و همیشگی. همگانی چون هدن لناس است، همیشگی ذکرال البشر است. وجود مبارک حضرت خاتم انبیاء علیهم السلام است، پس میشه همگانی و همیشگی. کتابی که مال توده مردم است، باید زبانش طوری باشه که توده مردم بفهمد. اگر این در حد همون علی حکیم بود، اون معارف بلند را می‌داشت، غالب مردم نمی‌فهمیدن و نمی‌تونستن ایمان بیارن. مطلب دوم آن است که در این حال که قرآن علی حکیم است، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در این حال که لا یمسه الا المطهرون، همون مطالب عمیق علی حکیم را به صورت قصه، داستان و از اونها نازل‌تر و رقیق‌تر به صورت تمثیل بیان می‌کند تا همه بفهمند. لذا در قرآن آیاتی است که بسیاری از حکما و فقها حریم می‌گیرند که دربارش وارد بشوند، اما همون مطالب را قرآن کریم رقیق میکند به صورت قصه، به صورت داستان، به صورت تمثیل. اینقدر پایین میاره، پایین میاره، پایین میاره تا در دسترس همه مردم قرار بگیره. و هازا هو معنی الانزال و تنزیل. اگر یک کسی خواست یه مطلب عقلی رو یا فقهی رو یا قاعده عمیق رو مطرح کنه، این برای که مخاطبانش رو خوب بفهمن، اون رو به صورت مثل ذکر میکنه، از اون قاعده عقلی تنزل میده به مرحله خیال و وهم، از اونجا تنزل میده به مرحله حس، با مثال و اینها با مخاطبان خود روبرو میشه. قرآن کریم همین کار را کرده، در بخشهای وسیعی اون مطالب عمیق را به صورت تمثیل ذکر کرده. فرمود لقد ضربنا للناس في هذا القرآن امثالهم نصرف في الناس امثالهم تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. لذا با کتابهای علمی دیگر فرق دارد. نور است در حقیقت که طوریست که همگان میفهمند. هیچ مطلبی در قرآن نیست که ساده ترین فرد جامعه نفهمه. قرآن او را به صورت مثال و قصه بیان کرده تا همگان بفهمند. این آیه که از غرر آیات این سوره مبارکه است، بلکه از غرر آیات کل قرآن است. بفرماید ذات اقدس اله نور السماوات والارض است. قبلا گذشت که موضوع و محمول با هم متحدن. یک، تعیین محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است، نه موضوع قضیه. این دو، اگر جوشن کبیر را قرائت میکنیم و میخوانیم، در هر موردی نام مبارک الله برده شد، ضمیر فصلم بر آمد، ما را نباید مغرور کند که الله در این مرحله است. تعیین اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است. زار و نافه فعل خداست. گاهی زار هست، گاهی نیست. گاهی نافه است، گاهی نیست. گاهی اغنا و اغنا. گاهی مغنی با غین است، گاهی نیست، گاهی مغنی با غاف است، گاهی نیست. خب به تعبیر مرحوم کلینی رضوان الله در اون جلد اول کافی، اگر اینها اوصاف ذات بود که تخلف پذیر نبود، اوصاف ذات عین ذات است. اگر اوصاف ذات بود، چون ذات زوال پذیر نیست، این اوصاف باید ازلی و ابدی باشه، در حالی که گاه شفا هست گاهی نیست، گاه احیا هست گاهی نیست، گاه رزق هست گاهی نیست، گاه خلق هست گاهی نیست. معلوم میشه اینا خارج از حوزه ذاتن. فعل ذات اقدس الهن، ما با فعل خدا کار داریم و دیگر هیچ، اونجا مقدور ما نیست. مطلع بعدی آن است که کل جهان را ذات اقدس اله آفرید، الله خالق کل شیء. ظهور هر چیزی به هستی اوناست، حتی ظهور نور به هستی اوست. این کلمه نور یعنی نون و واو و را یه لفظ است، یه مفهوم دارد، ممکنه ماهیت هم داشته باشه، ولی نه این لفظ روشن است، نه مفهوم نور روشن است، نه ماهیت نور. اگر این نور هستی یافت، موجود شد، روشن می کند، و اگر موجود نشد، چیزی رو روشن نمی کند. مفهوم نور روشنگر نیست، ماهیت نور روشنگر نیست، این وجود نور است که روشن می کند. خب خدا نور سماوات و الارض است. در ذهن این هم روایاتی هست که ملاحظه فرمودید، یعنی منظر سماوات و ارض است و از در معنا حادی موجودات آسمان و زمین است. بالاخره ظهور اشیا به وسیله خدای سبحان است که او ظاهر به ذات است و مظهر غیر. این نور عمومی است که به همه هستی عطا می کند، برابر رحمت مطلق است که فرمود رحمتی وسعت کل شیء. این در صدر آیه. بعد برای حفظ درجات که مدبرات امر سهم دارن، انبیا سهم دارن، اهل بیت سهم دارن، اولیا سهم دارن، مثالهایی ذکر میکند که این مثالها اون نور را دریافت میکنند، به ما میرسانند، در حالی که هم دریافت کردن اون نور به عنایت الهی است، هم رسوندن اون نور به ما به عنایت الهی است، هم او به ما از این دریافت کننده ها نزدیکتر است، هم او به ما قدرتش برای رسوندن از دریافت کننده ها قوی تر است. حالا این در اسنا روشن بشه انشاءالله. فرمود فضای هستی را او روشن میکند، بعد یه مثالی ذکر میکند که در این مثال میفرماید این نه شرقی است و نه غربی. مستحضری خیلی از شما این باغها را دیدید، این باغهایی که دارای اشجار است سه قسمت است. اون درختهایی که کنار دیوار شرقی است، مقداری از روز تو سایه است، از آفتاب محروم است، لذا میوه شاداب تحویل نمیده. اون درخت هایی که در کنار دیوار غربی است، مقداری از روز از شعاع شمس محروم است، لذا میوه شاداب نمیده. این شجره زاهیه یعنی شجره آفتابگیر، اینی که در وسط باغ است، این نه شرقی است نه غربی. اگر آفتاب طلوع کرد او بهره دارد، تا آفتاب هست او بهره دارد، بهترین میوه را درخت های وسط باغ می دهند. فرمود لطف خدا نه شرقی است نه غربی، همیشه می تابد، برای همه می تابد، و اینها برای توده مردم است. یه نور ویژه‌ای دارد که مردان الهی به سراغ اون می رند، که اون فرمود یهدی الله لنورهی نه یهدی الله له. این یه نور عمومی است که همگان بهره‌مندند، اما یه نور خصوصی دارد که یهدی الله لنورهی من یشا. اون نور رحمت خاصه است، اون نور تو مسجد است، اون نور تو حسینیه است، اون نور تو حرم است، اون نور تو مسجد الحرام است، اون نور تو بقیه است، که همون فی بیوت اذن الله ان ترفع فتحصل انها هنا نورین، یک نور عمومی است که همگان از او بهره میبرند، یک نور خصوصی است، اون نور خصوصی را آدرس داده، اون فی بیوت اذن الله ان ترفع، اون نور خصوصی همه جانی است که فتح میشه ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.